پد نظافت که حالا وقتی نوازندگی میکنی با این میتونی تمیزش بکنی، برگه اصالت و گارانتی کالا، در واقع پک سیم اضافه ساز و کیف فوق‌العاده قوی و محکمش که تاش هم انصافا خیلی قویه. یعنی شما به راحتی میتونید ساز رو داخل این کیف قرار بدین، وسایل اضافه‌شو اینجا قرار بدید و برید با خودتون سفر یا ببریدش بیرون در واقع استفاده کنید. از نوت می شروع میشه و به نوت ر ختم میشه. سه تا اکتاوم که خدمتتون عرض کردم ساپورت میکنه. حالا خصوصیت های جالبی که این ساز داره من امروز خدمتتون عرض میکنم. خیلی تکنیک های زیادی میتونیم روی این ساز پیاده بکنیم. بدون اینکه گام ساز رو دست بزنیم ما میتونیم در عین حال که موسیقی اصیل و زیبای ایرانی و موسیقی غنی ایرانی روش اجرا بکنیم، موسیقی امروزی و مدرن رو هم میتونیم اجرا کنیم. یه قطعه هستش که من امروز خودم در واقع داشتم با ساز یه مقدار کار میکردم، قطرم ساختمش، خیلی زیبا بودش. اول از همه اون قطعه رو براتون بزنم، گوش بدیم. حالا بدون اینکه دست به گام ساز بزنم خیلی قطعه قشنگی بودش. بریم یه قطعه ایرانی بزنیم. تکنیکی که در واقع این سیما با هم به ارتعاش در میاد اصلا نمیدونم، امیدوارم حسش رو بگیریم، هیچ حرفی نیستش. موسیقی فقط سکوته دیگه. خیلی وقتا ما اضافه کاری شاید در واقع با صحبتمون میخوایم توجیه کنیم، ولی خب همه چیز عیان است. حالا بریم سراغ این پیک. کاملا این قسمت هم بداهه بودش و دلی بود. خواستم بهتون بگم که این پیک و مزراب میتونه چقدر تکنیک زیبای در واقع ریز زدن رو هم روی این ساز پیاده کنیم. خیلی قشنگه، یعنی سه تکنیکاش بی نهایت زیباست. و جالب اینجا بود که قطعات امروزی رو هم تونستیم با این ساز بزنیم، قطعات مدرن رو خیلی قشنگ به گوش رسید، در عین حال قطعات اصیل ایرانی هم اومدیم پیاده کردیم، بداهه نوازی هم کردیم. اینقدر من خودم شیفته و علاقه مند این ساز شدم که حد ندانه. مطمئنم که خیلی خیلی براش وقت خواهم گذاشت. اگر جدیتر میخواییم به موسیقی نگاه کنیم به نظرم این ساز دقیقا همون ساز میتونه باشه و میتونه شما رو به دنیای به نظر من ناشناخته تری هدایت بکنه. امیدوارم که بتونید استفاده کنید ازش. مرسی از شما.
زندگی یعنی اعتماد کردن به احساسات، استفاده از فرصتها، درس گرفتن از گذشته و درک ای که همه چیز تغییر خواهد کرد. الهی که زندگیتان پر از احساسات خوب و قشنگ و بهترین فرصتها باشه، فرصت امروزتان. بله دوستان، تا فردا و سلامی دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روزتان خوش و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از آنجا نه به خود بربستم. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام. خرسندیم که با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند. این برنامه را تقدیم می کنیم به همه پارسی گویان و پارسی دوستان در سراسر جهان.
فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند عطر زد سرگر شناست نکه بود قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی بر دریای دری،
زبان شیرین و دیرین فارسی فرهنگی دارد پربار و غنی و بهترین سرمایه ملی و هویت ماست. این امانت گرانبها سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، به ایران پژوهی و جستجوی واژه ایران در اشعار کلیم کاشانی و همام تبریزی پرداختند. این بخش را با هم بشنوید.
نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. خب مانند برنامه های گذشته گشت و گذاری داریم در دیوان شاعران پارسیگو و سخنوران و شاعران پارسیگو، و علاوه بر این که با زندگی اونها به طور اختصار و خلاصه آشنا میشیم، واژه ایران رو در شعر اونها جستجو میکنیم، در واقع نوعی ایران پژوهی میکنیم. در این برنامه میخوام ابتدا کلیم کاشانی رو خدمت شما معرفی بکنم. ابو طالب کلیم همدانی یا ابو طالب کلیم کاشانی، از بزرگترین شاعران سده 11 و از مشهورترین شاعران زمان خودش است. چرا به همدانی و یا کاشانی دو جور ما میشناسیم؟ برای اینکه در سال 990 در همدان زاده شده، اما چون بیشتر عمرش رو خارج از زادگاهش بوده و در کاشان و شیراز و جاهای مختلف و هندوستان زندگی کرده، خب بیشتر به کاشانی مشهور شده. کلیم از جمله شاعران بزرگ سبک هندیه که در انواع غزل و قصیده و ترجیبند و ترکیبند و قطعات و شعرهای گونه های مختلف از اون به جا مونده و دیوانی از اون در حدود 10,000 بیت شعر امروزه در دست ماست. کلیم مدتی به هندوستان رفته و در دربار امرای هند جاه و مقام و مرتبه پیدا کرده و حتی لقب ملک الشعرایی هم دریافت کرده. دیوان کلیم رو که جستجو میکنیم در چند جا به نام ایران و نام عزیز ایران برخورد میکنیم. یکی در غزلی از دیوانش، غزل 29 که در دیوانش هست، این چنین میخوانیم: چمن را غنچه نشکفته بسیار است، میترسم که در گلزار ایران هم نبینم شادمان دل را. اسیر هندم و زین رفتن بی جا پشیمانم، کجا خواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را. اگرچه هند گرداب است، امان از وی نمی خواهم، نگیرد دست استغنای من دامان ساحل را. به امید صبوری از درش بار سفر بستم، خورن داری به امید دوا زهر حلاحل را. به ایران می رود نالان کلیم از شوق همراهان، به پای دیگران همچون جرس تی کرده منزل را. این مربوط به دوره‌ای بوده که کلیم به هندوستان سفر کرده و این چنین با اشتیاق از ایران نام می بره. و در غزل دیگری که غزل 61 دیوان کلیم هست، باز واژه ایران رو ما میبینیم. چون این هست دو سه بیت از این غزل: دل ز ناوک های بیداد تو پیکان را گرفت، تشنه لب از ابر رحمت آب باران را گرفت. پردلی کاری نمی سازد ز استیلای عشق، شیر بگریزد دمی کاتش نیستان را گرفت. سهل باشد مملکت گیری بامدادان سپاه، نام من تنها اقلیم ایران را گرفت. و در یک قطعی که در دیوان کلیم هست، یک بنایی در کشمیر ساخته شده، برای اون بنا چند بیت شعر کلیم گفته و اونجا یکی از بیتهاش چون این هست که با وجود ولایت کشمیر، چشم ایران چراغ توران است. و این ربطی که بین سرزمین ایران و شبه قاره و کشمیر با این شعرش برقرار میکنه زیباست. با وجود ولایت کشمیر، چشم ایران چراغ توران است.
تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم غم دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی. Shuri
خب شاعر بعدی که میخوام شعرش رو و خودش رو معرفی بکنم همام تبریزی است. همام تبریزی اسم کاملش محمد پسر فریدون همام تبریزیه، زاده سده هفتم هجریه، در سال 636 به دنیا اومده و سال 714 از دنیا رفته. شاعر پارسی گوی، تاتی سرا. تاتی یک زبانیه که امروزه در اطراف زنجان و قزوین هنوز تکلم میشه و گویشورانی داره، و آذری سرا و شعر آذری هم گفته. زبانهای تاتی، آذری و ارانی که در شمال غرب ایران در روزگاری مرسوم بودن و امروز هم بقایاشون وجود داره، از جمله زبانهای پهلوی و ایرانی به حساب میان. البته گفتم متاسفانه امروز گویشوران بعضی از این زبانها کاسته شدن و کم شدن، اما بعضی هاش همچنان هست و البته در دیوان شعر شاعران ما نمونه های این زبانها رو میبینیم. همام تبریزی خب شاعر اهل تبریزه، ملمعهایی داره، یعنی غزلهایی که ملمع هستن. ملمع به شعری گفته میشه که یک مصرعش با یک زبان، مثلا با زبان فارسی، و یک مصرعش با زبان دیگری مثل عربی، مثل سایر زبانهای به اصطلاح ایرانی، که همام تبریزی از این گونه شعرها داره. در زبانهای دیگر هم داریم، مثل همین شعر حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکلها. این شعر رو شعر ملمع میگن. از همام تبریزی از این جور شعرها به جا مونده، مثلا این شعری که آذری گفته و فارسی گفته، که دو بیت از یک غزلش رو میخونم که میگه بدیدم چشم مستت رفتم از دست، کو آمازر دلی بو کو نبیم است. این زبان آذریه، یعنی در دیوان شاعران آذری زبان ما این زبان رو میتونیم ببینیم. دلم خود رفت و میدانم که روزی به مهرت هم بشی خوشگیان مجد است. به مهر تو چی میشه؟ دلم از دست میره. بشی یعنی از دست رفتن و از دست دادن به اصطلاح. این نمونه ای از شعر ملمع بود. و اما همام تبریزی و واژه ایران میگه که خضر را نور الهی رهنمایی میکند، که از میان تیرگی بر آب حیوان میرسد، امن و راحت در میان ملک پیدا میشود، سایه کیخسرو فرخ به ایران میرسد، چشم روشن می شود چون صبح دولت می دمد، این شب تاریک ظلمانی به پایان می رسد. این هم نمونه شعر همام تبریزی، زاده تبریز، که شعرهای ملمع آذری و فارسی داره و نمونه از شعر ایرانش رو هم خدمت شما خوندم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
پارسی گویان
شکر شکر شفت همه تو کیانه، جا
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ، یک هویت ایرانی و یک تمدن اصیل است. زبان فارسی چنان قدرتمند و پایدار است که به راحتی در میان سایر ملل نفوذ پیدا کرده است و هویت و اصالت و زیبایی خود را بر همگان آشکار ساخته. موسیقی درود به شما شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. مهمان تلفنی این لحظه از برنامه آقای محمد ابراهیم شریعتی، ناشر اهل افغانستان و صاحب نظران در حوزه زبان فارسی است. سلام به شما جناب شریعتی و خوش آمدید به برنامه خودتون پارسی گویان.
سلام علیکم بر جناب عالی و بر همه فارسی زبانان عزیز و گرامی در سراسر جهان.
سپاسگزارم که زمانتون رو به برنامه پارسی گویان اختصاص دادید. میخوام به عنوان اولین سوال از شما بپرسم، به عنوان یک ناشر وضعیت این روزهای نشر رو چطور میبینید؟
خدمت جناب عالی عرض شود که روزهای نشر بسیار روزهای سختی را میگذرانه، هم در ایران هم در افغانستان.
خب یه مقدار ترسیدیم. شما یه جوری گفتید، آیا فقط گرانی کاغذ و مسائل این شکلیه یا نه به لحاظ محتوایی ما مشکلاتی داریم؟
خدمت جناب عالی عرض شود که ما هم مشکلات محتوایی داریم، هم مشکلات کاغذ و گرانی و اینترنت و از رونق افتادن کتاب رو داریم. ما متاسفانه در بین نسل جدید ما کمتر کتاب خوان داریم و بیشتر نسل جدید رو آورده به سوی اینترنت و فضای مجازی و اینها. در فضای مجازی تمامی محتوایی که تولید میشه بسیار محتوای کم ارزش و با یک زبانی که اصلا نمیشه به او گفت زبان فارسی. یعنی من هر وقت متنی را در زبان فارسی میخونم سرسام میگیرم، دیوونه میشم که آیا اون زبان سعدی و حافظ و مولانا و فردوسی به چی تبدیل شده؟ آیا این همون زبان فارسیه مولانا و سعدی و حافظ و فردوسی با او شعر میگفت، یا بزرگان مانند ابوالفضل بیهقی و یا دیگران با او نثر مینویسند؟ من گاهی وقتا تعجب میکنم، گاهی وقتا دلم میخواد این موبایل رو بزنم زمین خرد کنم که چیزی دیگه نبینم، ولی خب نمیشه. متاسفانه متصدیان امور چندان فکر زبان فارسی در این سالها نبوده.
خب چاره چیه جناب شریعتی؟ شما، منم متوجه گفته شما هستم، اما به هر حال ساده تره که آدم یه چیزی رو کپی میکنه خیلی راحت، بدون اینکه اصلا بدونن این چقدر صحت داره، چقدر سالمه به لحاظ ساختاری یا حتی به لحاظ محتوایی. کپیش میکنن، بازنشر میکنن، برای یکی دیگه میفرستن و سخته که آدم یا کاغذ و قلم به دست بگیره و یا اینکه یک سندی رو مثل کتاب رو برای خودش قرار بده. چاره چیه؟
والله چاره این بحث بسیار بحث درازدامنیه که من در این چند لحظه اولا من صلاحیتش ندارم، در ثانی اگرم صلاحیتش باشه زمانی نیازمند که آدم با او بینشینه فکر کنه و بیشتر توجه کنه که چی باید بکنیم. به مرحله ساده، خیلی ساده او اینه که ما در مدارس به زبان فارسی و به کتابهای فارسی بسیار توجه کنیم. شما رمان‌هایی را که در بازار منتشر میشه یا رمان‌های زردی که در بازار منتشر میشه یا کتاب‌هایی که به صورت یک بار مصرف در بازار منتشر میشه توجه کنید، اونها هم روزگار بهتر از این نداره. یعنی اونها هم اکثرش یا کپی پیسته، یا اگر کپی پیستی نباشد بسیار سطحی. این هم یک از مشکلاتی دیگری ماست.
شما جناب شریعتی خودتون بیشتر در چه حوزه‌ای کتاب نشر می‌کنید؟
من در حوزه علوم انسانی کتاب نشر در رابطه با فرهنگ، تاریخ، ادبیات، ادبیات کهن، شعر فارسی، نثر فارسی تا هنوز کتابی را چاپ نکردم که خودم از او قانع نباشم، هم از نظر محتوا هم از نظر شکل. من بهترین ویراستار دارم که آقای محمد کاظمی کاظمیه، بسیار سختگیر و بسیار برای زبان فارسی زحمت کشیده و زبان فارسی خط قرمز اون آدمه، یعنی معیار اون آدمه که کتابی که چاپ میشه چی از چی وجهی برخورداره، چقدر زبان فارسی و درست نوشتن و درست انتخاب کردن کلمات و بعدش هم ویرایش چقدر در او به کار رفته.
من از فرمایشات شما چنین استنباط کردم که باید بچه‌ها رو جوری اصلا در دوران ابتدایی همینطور راهنمایی جوری آموزش بدیم که اگر روبرو شدن با یک متن سخیفی در مثلا فضای مجازی به نوعی واکسینه شده باشن و خودشون بتونن تشخیص بدن که این غلطه و هیچ صحتی نداره.
کاملا درسته. من خودم با این مسائل بسیار برخوردم. من دختر من یک روزی به من گفتن که از اینترنت برای من زندگی نامه سید اسماعیل جرجانی رو بگیر. من گفتم من کتاب در اختیارت میگذارم، شما یک صفحه در رابطه با سید اسماعیل جرجانی خودت اول این مقاله رو بخوان بعد خودت بنویس. من از طریق اینترنت اگر تو کپی کنی و کاری هم انجام بدی، من صبح در مدرسه میگم که ایشون این کار را خودش انجام چی نداده، از اینترنت کپی کرده. من دایره المعارف مصاحبه در اختیارشون قرار دادم، ایشون اون مدخل سید اسماعیل جرجانی رو خوندم، بعد عوض یک صفحه دو صفحه در اونجا انشا نوشتم، فردا در مدرسه 20 گرفتم. بعد جالب اینجاست که خانم معلمشون گفتن که عجب مقاله خوبی برایشون پیدا کردی. گفتم نه، من در اختیارشون منابع گذاشتم، ایشون خودش خوب چی نوشته. گفتی ایشون یعنی از اینترنت نگرفتن؟ گفتم نه، بنا نیست که از اینترنت بگیره. شما کسی که یک صفحه، ببخشید نیم صفحه خودش بنویسه ولی 10 صفحه از اینترنت کپی نکنه. یا مثلا ما و خودمون گروه های متعددی در فضای مجازی داریم، من همه وقتا با این دوستان میگم آقا یک سطر بنویس ولی یک صفحه کپی نکن، از جایی مطالب دیگران از جای دیگه کپی کرده آورده در اینجا الصاق نکن.
بسیار عالی. جناب شریعتی یک کتاب خوب معرفی کنید به ما و شنوندگانمون پیش از اون که خداحافظی کنیم.
چه کتابی باشه؟
همین کتابی که در زمینه ادبیات فارسی اگر باشه، یک رمان خوب، یک شعر خوب، لطفاً یک کتاب خوب به ما معرفی کنید اگر خودتون زیر چاپ دارید که
من خدمت جناب عالی عرض کنم که ما همه ایمون با مولانا بسیار عشق می‌ورزیم، هم به مثنوی معنوی هم به کلیاتش، هم و گاهی وقتا این دوتا کتاب را خوب نمیتونیم بخونیم به دلایل مختلف، یا سوادمون کمه یا شعر زیاد نخوندیم یا با بعضی از لهجه هایی که در مخصوصا کتاب مولانا و شمس به کار رفته. من یک کتاب را چاپ کردم، کتاب دومی از اسم کتاب هست لهجه بلخ و یا دریافت درست سخن مولانا جلال الدین محمد بلخی. این دو بار چاپ شده، مؤلفش هم استاد مرحوم دکتر محمد آصف فکرت هست که در حدود 50 روز در کانادا به دور از وطنش و به دور از کشورش و به دور از حوزه تمدنی زبان فارسی به رحمت خدا رفت. به نظر من این کتاب یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در این سال‌ها منتشر شده، مخصوصا برای کسانی که علاقه به مولانا خانی و به کلیات شمس خوبچی داره.
یاد و خاطره استاد محمد آصف فکرت انشاءالله گرامی باشه. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. اگر سخنی هست برای پایان
میشنم. خیلی ممنون از اینکه دوستان حرف مرین، من این ناچید رو میشنم و من ممنونم. من در این حد نیستم برای دیگر توصیه کنم، یک پیشنهادی بود که عرض کردم، ولی زبان فارسی برای من خط قرمز.
سپاسگزارم از شما آقای محمد ابراهیم شریعتی که برنامه پارسی گویان رو همراهی کرد. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. روز بخیر.
روز بخیر. شنوندگان ارجمند پارسی گویان، فرصت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون باد.
دوستان عزیز، شما رادیو دری را میشنوید. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان چوکی داغ و مدت 35 دقیقه.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. افتخار داریم با برنامه این هفته چوکی داغ از رادیو دری در خدمت شما باشیم. در این برنامه با تفاهم نامه وزارت معارف و اداره امور زندانهای طالبان برای سواد آموزی به زندانیان، توافق مقام‌های طالبان و قزاقستان برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی، تلاش حکومت طالبان برای رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشت کننده و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از یک موضوع مهم آغاز کنیم. چی موضوعه؟ اینال برسان میگم. موضوع سواد و آگاهی و مخصوصا سواد آموزی و آگاهی دهی برای کسایی که از آن محروم بودن. چه کسایی که محروم نگه داشته شدن و چه کسایی که خودشان به خواست خود محروم کردن. آموزش سواد برای زندانیان. بله، معاونت سواد آموزی وزارت معارف حکومت طالبان پیشتر هم نامه ای را به منظور سواد آموزی به زندانیان با ریاست تعلیم و تربیه اداره تنظیم امور زندانهای این حکومت و امضا رساند که با اجرا شدن آن قرار هست برای تعدادی از زندانیان برنامه سواد آموزی ترتیب داده شود تا همزمان با گذراندن دوره محکومیتشان ضمن اصلاح سواد آن بیاموزن و زمانی که آزاد میشن و وارد جامعه میشن فرد مفیدی برای جامعه باشن و علاوه بر این که دیگه سمت خلاف نمیرن و سمت کارهای نیک و یک شغل مناسب و آبرومند برن و خیر. چقدر خوب به خدا، کار خوب و اقدام خوب از طرف هر کس که باشه قابل قدر هست، به شرطی که در مرحله اجرا هم به خوبی اجرا شوه و فقط جنبه تبلیغاتی نداشته باشه. بله، خب نشستی هم به همین مناسبت در کابل برگزار شد. تعدادی از مسئولان مربوطه در این مورد گپ زدن و یکی از کسایی هم که گپ زد نظر محمد نظری، رئیس تعلیم و تربیه اداره تنظیم امور زندانها در حکومت طالبان بود که در بخشی از گپای خود گفت سواد آموزی برای زندانیان برای ما افتخار هست.
لله الحمد چه اسلامی نظام لبرکت حق و خلق اصلاح شد، ما افتخاری را داریم و این قسم ترتیب و تنظیم تعلیم و تربیه را که ما داریم الحمدلله. باز هم همین ادارات و تعلیم و تجدید تربیت زندانیان کاری بیشتر نیاز دارد. به همین منظور تفاهم نامه امروزی ما با وزارت محترم معارف به خاطر ایجاد صنوف سواد آموزی و توظیف نمودن استادان و همکاری با قرطاس یباب به وزارت محترم معارف و بالاخص ریاست عمومی سواد آموزی تفاهم نامه را امضا میکنیم برازای الله باشه ان شاء الله، به خاطری که اولادای ما اصلاح شوه، شخصیت جور شوه، مخیلی که ازورده می شدم به خاطر عزیز و امروز خوب است که پیغام ما برسانیم. ما که در مرکز اصلاح و حالا در زندان ها می بینیم یک قشر کثیر ما بدبختانه و متاسفانه که اونها گرچه رفتن به مکتب، گرچه خواندن، هم تا به حال هد خط نوشته کردن یاد نداره.
بله، با این موضوع و بهتر است بگوییم با این مشکل ما هم برخورد کردم. کسایی بودن که یک چند صنف مکتب هم خوانده بودن اما چیزی یاد نداشتن و آسان ترین چیزا رو هم نوشته کردن نمیتونستن. بعضی خوبیخی نام خود نوشته کردن نمیتونستن. البته این مشکل هم دلایل زیادی داره. با جامعه برمیگرده، با خانواده ها و مشکلات داخل خانواده ها مثل فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، بیکاری و گشنگی و اتو چیزا هم برمیگرده. اصلا شکم که گشنه باشه درس کی فهمیده میتونه. بعضی هم دیگه مشکل از خودشان است. هیچ مشکل هم که نداشته باشن باز یک شرارت و شیطنت در وجودشان هست که نمیمونه کار خدا و درس خدا خوب پیش ببرن. یک رقم است که بجایی که فکرشان در کارشان و درسشان باشه در مقصد همی که وقتی که باید فکرشان در کار و در درسشان می بوده بگذاریم. خب درس نمیخوندن دیگه. حالی امی برنامه که برای سواد آموزی زندانیان را اندازی شده انشاءالله که برنامه موفقی باشه. آقای نظری هم خطاب به مسئولان معارف گفت که امیدوار است با اجرای این برنامه زندانیان مورد نظر با سواد شوند و خطشان هم خوب شود.
و انشاءالله که بعد از امضای تفاهم نامه و همکاری شما انشاءالله که ما این زندانیان را بخیر به این میاریم که خط خود زیبا کنه، نوشته کنه و ما حتی این میاریم که در این روزا ما رفته بودیم به نظارت زندانهای شمال در ولایت قندوز. مسئول ریاست معارف کسی که موجه سواد آموزی را برای زندانیانش درس میداد بسیار خوشحال بود. ما گفتم چی افتخار داری که قدر خوش هستی، قدر خوش طبیعت بود. گفت ما افتخار داریم که ما چند تا زندانیان را که بیخی مکتب ایلا داده بودن و این امیال الحمدلله اونها را سواد آموزی درس دادیم. اونها را ما به صنف 9 و 11 و امی قسم غالبا تاده بود که در این سنوف ما ای را دا داخله میتیم در لیسه ای که اینها بعد از زندان میرود. بچه ها نبودن و بعد کلا نبودن، مثل خرد بچه هایی که باش که او سبق نخوانده باشه. اینها گفتن که ما هم رای وزارت محترم معارف و ریاست معارف گب زدیم و لیسه ها را هم گب زدگی است.
خب خدا خیرشان بده. مردم افغانستان چی آزاد باشن، چی زندانی باشن، چی زن باشن، چی مرد باشن، چی کلان باشن، چی خرد باشن، همگی با آموزش و سواد نیاز دارن. این همی چیز است که به پیشرفت مملکت کمک میکنه و هر کس هم که در این راستا قدم بانه و کمک کنه به سواد دار شدن دیگرا حتما خدا برش اجر میتو و ثواب داره و مخصوصا اگر در راستای اصلاح خطاکارا و مجرما باشه واقعا هم جای افتخار داره.
این همی یک افتخار است برای ما و شما که مجرمین ما اصلاح شود. بخاطر از این ما الحمدلله در زندان ها تا به حال 68 سنوفی سواد آموزی داریم و انشاءالله بعد از امضا انشاءالله کوشش میکنیم این کورس ها اضافه شود. همین قسم 292 استاد مصروف درس دادن است. چیز از اداره امور زندان هاست و وزارت محترم معارف و انشاءالله از این بعد اضافه میکنیم. همین قسم ما 97 مدارس داریم و 17 مکاتب داریم. 17 مکاتب لیسه هاست که برای اطفال است و لیسه الحمدلله در کل چرخی محبس مرکزی ما برای بزرگسالا هم ما لیسه داریم و سبقایشان جریان داره و انشاءالله این پروسه هم منظم میشه و پیش قدم میرویم و برای همشهریای خود و به هموطنهای خود اطمینان میدهیم که اولادای شما که نزد ما آمده و انشاءالله ما کوشش ما اینمی است که اولادایتان را به دین، عقیده، ایمان و به قلم اشنا بسازیم و ایرا انشاءالله منور میسازیم به این نور علم و همچنان بازم اطمینان میدهیم که نه تنها قلم به دستشان دادیم، نه تنها که کتاب به دستشان دادیم، ما زمینه کسب آموزی، حرفه آموزی را برشان مهیا ساختیم.
ای که برای زندانی ها زمینه کارآموزی و حرفه‌آموزی مهیا شده و بعد از اینکه از زندان ها مبراین هم به اونا کمک شود که سر کار شوند و درآمد حلال و بی درد سر داشته باشند اقدام نیکی است. باز هم میگم خدا کنه که این کارها واقعی باشه و در حد گپ و تبلیغات نباشه. اگه واقعی باشه جای قدر داره.
در همه زندان ها لله الحمد حرفه های مختلف برای زندانی آماده شده و زندانی از پیشان فارغ شده گی است، استازا شده و بیرون کار و دکان برای خود خلاص کرده گی است. بی هم هوا دولت اطمینان ورکو چه درسنه دلارنه چه مونگ با انشاءالله استاسون را غلی بچی چه مونگ تراغلی دی و خلق تی پازاب و دی دیو نه پازاب دی مونگ با دی پا عقیده، پا ایمان، پا قلم، پا کتاب او پا کسب روزو هم با عقیده ورخیو، هم با ایمان، هم با قلم، هم با کسب ورخیو چه دی لار شی بیا جرمونه که او بیا کسب اخبار دیره زندانیان دستشته چه مونگ درسون ورتوائی ریدی وز دی بیان دی باندې خپل دوکانونه لري، کسب لري او خپل روزی تر لاسه کوي. حتی دا پرې چې زندان کې نه یو کس خلاص شي به ته ماته راغی و یو بندي د ما مرګره ده په نه هم بلاک کې ده نو کدا تاسو دغه بل بلاک ته انتقال کړی هلته ده کسب د حرفه موزی ډیر زیات ده او خریداران ډیر پکې راځي. دغه مراجعین چې راځي ملاقاتیان دوی ډیر خریداري کوي نو هغه پکې خپل د کور مصرف باشي.
خب شنونده‌های گرامی برنامه چوکی داغ، پیشتر اخبار یا شایعاتی نشر شده بود مبنی بر این که در وزارت داخلی حکومت طالبان دستورالعمل‌های جدیدی در مورد استفاده اجباری از زبان پشتو در مکاتبات اداری صادر شده. برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که اداره بازرسی وزارت داخله دستور داده که مکاتبات اداری بجز در 3 ولایت در بقیه ولایت‌ها به زبان پشتو انجام شود. اما مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان این گزارش ها را شایع خوانده و او را رد کردند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرد که مکاتبات اداری در این وزارتخانه به هر دو زبان رسمی افغانستان یعنی پشتو و دری انجام میشه.
در رابطه با این که گویا سرپرست وزارت امور داخل الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی امری صادر فرموده باشه که گویا من بعد مراسل و مکاتب همه به زبان پشتو باشه و فارسی نباشه، ما همچنین موضوعات را کاملا رد میکنیم که خلاف واقعیت است و این تبلیغات بعضی رسانه‌های مغریزی که میخواهند اتحاد ملت را هم بپاشند شاید افکار شخصی اونا باشه، ولی مکاتب و مراسلات وزارت امور داخل مجموعا هر دو زبان ملی مراعات میشه و اکثرا تقریبا فارسی هست و اکثر جناب سرپرست وزارت امور داخله جناب خلیفه صاحب حمیده الله علاوه بر اینکه مکاتب و مراسلات به فارسی و پشتو هست تاکیدشان به ما به آدرس دفتر سخنگویی است که شما کوشش کنید سخنگو باید سخنرانیشان و مصاحبهشان به فارسی بیشتر باشه. ما این موضوعات را رد میکنیم، این تبلیغات منفی که واقعیت نداره.
بله رد کردن دیگه. آره که رد کردن دیگه، گپ باقی نمیمونه. بریم سر یگان موضوع دیگه. خب موضوع دیگه هم ای که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر با مرات نورتلیوف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان در کابل دیدار کرد و طرفین در این دیدار بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور، ایجاد شرکت‌های مشترک ترانسپورت، تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان افغانستانی و ارتقای سطح داد و ستد دو جانبه تا سقف 3 میلیارد دلار گفتگو کردند. نورالدین عزیزی با اشاره به موقعیت استراتژیک افغانستان به عنوان یک دهلیز ترانزیتی از آمادگی کابل برای توسعه پروژه‌های زیرساختی مانند خط آهن تورغوندی هرات خبر داد که قزاقستان پیشتر متعهد به سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری در آن شده. مراد نورتلیوف هم گفت که قزاقستان افغانستان شریکی مهم در منطقه می‌داند و به دنبال ایجاد محیطی پایدار برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری است. او از آمادگی کشورش برای افزایش واردات میوه از افغانستان و تسهیل ترانزیت کالاهای افغان از طریق قزاقستان سخن گفت. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در اظهاراتی گفت که مقام‌های طالبان و قزاقستان در مورد ایجاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأکید کردند.
طرفین بر ایجاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی با سرمایه‌گذاری مشترک توافق کردند و تسهیل در روند صدور ویزا برای تاجران افغان را نیز مورد تأکید قرار دادند. در ادامه درباره برگزاری نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی افغانستان در ماه اگست سال جاری در قزاقستان بحث و تبادل نظر انجام شد. جانب قزاقستان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در برگزاری این نمایشگاه وعده سپرد که زمان دقیق آن را به زودی اعلام خواهد کرد.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، مدتی قبل مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در حاشیه کنفرانس اقتصادی 2025 روسیه که در شهر سن پترزبورگ برگزار شد با معاون وزارت زراعت فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، محور اصلی این دیدار توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های زراعت، مالداری و آبیاری بوده و دو طرف ضمن تبادل نظر درباره تقویت مناسبات زراعتی در مورد ارتقاء سطح تبادلات تجاری محصولات کشاورزی از جمله گندم و روغن و همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین در حوزه آبیاری بحث و گفتگو کردند. از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بررسی راه‌های بدیل و نزدیک برای تسهیل روند صادرات و واردات محصولات زراعتی میان دو کشور بود. بله، روسیه و طالب سایباخو به تازگی روابطشان نزدیکتر هم شده و روسیه به عنوان اولین کشور حکومت طالبان بر رسمیت شناخته و طبیعی هم است که روابط در بخش‌های مختلف نزدیکتر هم شده. به هر صورت آقای عمری در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفت که تلاش میکنیم غله مورد ضرورت خود در افغانستان تولید کنیم، اما هنوز از روسیه واردات گندم و آرد داریم.
تقریبا در بخش تولیدات غنم خود ما هم 4 سال میشوند که بعد از خروج امریکایی ها با همه سعی تلاش کوشش میکنیم که تا که مواد خوراکی ضرورت خود تهیه بکنیم و بقایا که از طرف روسیه سالانه در ما آرد و گندم میایند ما پیشتر با امرای موین صاحب وزارت زراعت فدراسیون روسیه دیدن کردیم. در این بار هم با امرایشان صحبتهایی داشتیم، از ایشان تقاضا کردیم که در جای آرد برای ما گندم بتین و همچنان در ارتباط دیگه محصولاتی که از روسیه سالانه به ملک ما می آیند انشالله به خوبی پیش می روند و در آینده هم با هم گام به گام پیش می ریم.
بله، گام به گام با هم پیش می ریم. یک گام پیش، یک گام دگام پیش. می خواهید بگوین که مثل بعضی کشورهای دیگه ولی نیستن که یک قدم پیش یک قدم پس باشه و اما تو میده میده بیخی پس پس قدم بانن. به هر صورت آقای عمری گفت از دیدن بیرق طالبان در میان دیگه بیرقا خوشحال شده.
ما دیدیم بیرق پر افتخار ما افغانستان در قطار همه بیرق ها به اهتزاز خود در آمده بودن به خاطر ملت مردم افغانستانی که 40 سال 35 سال رنج کشیدن و دنیای تکالیف به سر بردن. حال میبینن که در قطار بیرق های دنیا در فدراسیون روسیه در محفل در فرم اقتصادی بین المللی دنیا به اهتزاز در آمدن، این به خاطر همه ما افغان ها. ما بالکل از این رابطه بین اسلامی امارت افغانستان و بین فدراسیون روسیه بسیار خوشحال هستیم و در همه بخش ها، در بخش سیاست و تجارت و اقتصاد و داد و ستاد، در همه بخش ها قناعت بخش است، خوشحال هستیم.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های محترم، برنامه چوکی داغ را میشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یکی از مسائلی که این روزها افغانستان مردم این کشور و حکومت با آن درگیر هست بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان هست. حکومت طالبان کمیسیونی را برای رسیدگی به امور مهاجران بازگشته تشکیل داده که مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان ریاست این کمیسیون به عهده دارد. او پیشتر در رأس هیئتی از مرز اسلام قلعه و روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران و نحوه خدمات رسانی به آنان بازدید کرد. ما پیشتر هم در این زمینه صحبت کردیم. آقای حنفی در یک نشست خبری در این زمینه گفت که طی ماه‌های گذشته بیش از 2 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند.
بیشتر از 2 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان و از دیگر کشورها به افغانستان عودت نمودند و یا به شکل اجباری اخراج شدند. برای شما بهتر معلوم است که امارت اسلامی افغانستان در این راستا همیشه متوجه بوده و با همه اعضای کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین و کمیته های مختلف شب و روز اینها با کسایی که به وطن عودت میکنند و یا به شکل اجباری اخراج میشوند ارائه خدمات صورت میگیرد. وقتی که آمدن مهاجرین به شکل وسیع از طرف ایران شروع شد، به خاطر از اینکه یک دم بیشتر از 30,000 35,000 نفر به 3.5 ساعت به 4 ساعت بس یک دم آورده می شدند به دروازه اعلام می شدند. رسیدگی به این قدر نفر واقعا مشکلات خود داشت. در این اواخر ما خودم رفتم در ولایت هرات در اسلام قلا وضعیت از نزدیک دیدم، هم خدماتی که از طرف ارگانهای مختلف، از طرف کمیته های مختلف امارت اسلامی افغانستان در اونجا خدمات ارائه می شد، این را هم از نزدیک ما بررسی کردم و وضعیت مهاجرینی که می آمدند اونا را هم دیدم و همچنان با ولایت نیمروز در پل ابریشم در اونجا هم رفتم. از نزدیک هر دو مسائله، هم خدماتی که از طرف ارگانهای مختلف اماراتی صورت می گرفت و هم وضعیت مهاجرینی که اونا به چه حالت قرار دارند رو از نزدیک مشاهده کردم.
آقای حنفی گفت به دلیل تعداد زیاد مهاجران بازگشت کننده، تعداد نیروهای خدمات رسان به آنها در کمیته‌های مختلف هم افزایش پیدا کرد.
در اونجا به اداراتی که خدمات ارائه می‌کردند ما وضعیت دیدم، نسبت به تعداد مهاجرین تعداد کافی نبود. ما از مرکز، از ادارات مختلف هم تعداد افراد در اونجا اضافه کردیم و هم تعداد وسایل در اونجا اضافه کردیم. الحمدلله برای فعلا همه وضعیت تحت کنترل است، تحت اداره هست. خدمات برای هموطنان عزیز ما به شکل نرمال در اونجا ادامه دارد و برای مهاجرینی که در داخل وطن می آیند از طرف امارت اسلامی افغانستان در بخش‌های مختلف برای آنها ارائه خدمات صورت می گیرد. از قبیل استقبال و ثبت است. هر وطندار ما که در داخل افغانستان تشریف می آرد در قدم اول اونا استقبال می شوند در اونجا و اونا ثبت دیتابیس می شوند تا همراه ما در اینجا ثبت باشد. در آینده دیگه حقوقی که برای از اونها در آینده داده می شود به اساس از او ارائه شود و همچنان در بخش اسکان موقت کسایی که در اونجا بر یک شبانه روز یا بر چند ساعت در اونجا منتظر می مانند بر از اینا در اونجا خیمه جای بود باش این چیزا مسائل دیگه ضروریات در اونجا ارائه می شود و همچنان برای از اونها خدمات تهیه آب آشامیدنی است یا غذا هست، ارائه خدمات صحی است، توزیع سیمکارت است. این موضوعات هم از طرف یک کمیته خاص، یک هیئت خاص برای هموطنان عزیز ما ارائه می شود.
رئیس کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران بازگشت کننده به افغانستان در حکومت طالبان همچنان گفت کمیته هم مسئول توزیع کمک های نقدی به آنان است.
یک کمیته دیگر هم در بخش توزیع کمک های نقدی در اونجا مکلفیت دارد. برای هر فامیلی که اگر دارای 3 نفر بود 6000 افغانی، اگر 4 نفر بود 8000، اگر 5 نفر بود 10000 افغانی، یعنی فی نفر 2000 افغانی همراه هر هموطن عزیز ما در اونجا کمک نقدی صورت میگیرد و دیگر خدمتی که برای هموطنان عزیز ما صورت میگیرد در اونجا مسئله ترانسپورتیشن است. از امور نقطه تا به ولایت مربوطهشان یک کمیته در این راستا وظیفه دارد، کمیته ترانسپورت. از امون نقطه گرفته تا به ولایات مربوطهشان به شکل مجانی، به شکل مفت از طرف امارات اسلامی افغانستان صورت میگیرد و این خدماتی است که به شکل مقطعی کسایی که در وطن میآیند در همین نقطه همراه هموطنان عزیز ما صورت میگیرد و بعض خدمات دیگر هم است که بعد از این همراه از اونا صورت میگیرد.
آقای حنفی این خدمات را در عرصه تعلیم و تربیه و آموزش و اشتغال زایی ذکر کرد.
یکی در عرصه تعلیم و تربیه هست، جوانای عزیزی که در اونجا مثلا اطفال عزیزی که در اونجا درس میخواندن در اونجا وقتی که فرمی که برای از اونا داده میشد در اون فرم متعلمین، تعداد متعلمین یا در کدام صنوف اینا درس میخوانند اینا درج میشود. باز در آینده به اساس از او در داخل افغانستان وزارت محترم تعلیم و تربیه، وزارت تحصیلات عالی و ریاست تعلیمات تکنیکی و مسلکی اینا مکلفیت دارند بر اساس او شاگردارا به مو صنوف مربوطهشان جا به جا بسازند برای از اونها تعلیم و تربیه ادامه پیدا بکند. یک کمیته دیگر هم درباره اشتغال زایی و درباره ارائه کسب و کار در اونجا مکلفیت دارد تحت ریاست وزارت محترم کار و امور اجتماعی. اونا هم هر کس که در اینجا داخل می آید در امو فرمه ای هم نوشته می شد که اینا در چه مسلک مهارت دارند، سویه تعلیمی از اینا به کدام مستوا است و کدام کار در اونجا انجام می دادند. بعدا در داخل افغانستان هم در ادارات حکومتی و هم در بخش سکتورهای خصوصی کوشش صورت میگیرد که برای از اینها اشتغال زایی در داخل افغانستان صورت بگیرد و تعداد بزرگی از صنعتکارای ما هم در هرات هم در مرکز همراه ما وعده کردند که ما انشاءالله کوشش میکنیم در فابریکجات برای هموطنان عزیز ما که در داخل کشور میآیند برای از اینها اشتغال زایی کنیم. و یک بخش دیگر هم مسئله اجاره دهی زمین است. ای کمیته تحت سرپرستی وزارت محترم زراعت و آبیاری اینا مکلفیت دارند برای کسایی که در داخل کشور عودت میکنند زمین ها را به قیمت مناسب به اجاره بدهند تا اینکه در بخش زراعت در بخش مالداری اینا از او استفاده بکنند.
شنوندگان محترم، در جریان قرار دارین که به تازگی روسیه به عنوان اولین کشور حکومت طالبان به رسمیت شناخته. ما در برنامه قبلی چوکی داغ هم در این مورد گپ زدیم، اما در این برنامه هم میخواییم به ابعادی از این موضوع بپردازیم. در گفتگویی از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان سوال شد چرا با وجود ای که تعدادی از کشورها مثل چین و پاکستان گفتن که به تصمیم روسیه در مورد به رسمیت شناسی طالبان احترام میگذارن، آمریکا در این مورد سکوت کرده.
ما میبینیم کشورها زیاد استقبال کردن، به این معناست که همه خواهان همچو روابط هستن و مایل بودن همچو چیز ببینن و خودشان هم شاید پای هم پیش بیان. و آمریکا هم اگرچه حال نظرشان واضح نیست، ما خواهان ازی هستیم که در این دیدی مثبت داشته باشه در این زمینه و با افغان هم کار بشه.
خب آمریکا رو خواهم میفهمین که همیشه با هر چیز ساز مخالف میزنه، باز میبینی که یک وقت یک کار میکنه که نه خودش میفهمه چی کده نه دیگر. آقای مجاهد، حکومت طالبان هنوز تحریم هست، آیا ای بر رسمیت شناسی تغییری در وضعیت خواهد آورد؟
طبعا بین افغانستان و روسیه یک فاز نوی روابط آغاز میشه که از لحاظ اقتصادی و همچنان لحاظ دیپلماتیک بسیار زنده خواهد. روسیه کشور مهم منطقه است، روابط با روسیه از لحاظ اقتصادی برای افغانستان زیاد مهم است، تجارت داریم، ما دستور داریم از او را میتونیم با دنیا و همچنان اروپا وصل شویم و تجارت خود را گسترش ببخشیم. و از لحاظ دیپلماتیک هم افغانستان مطرح شد در مسائل بسیار مهم منطقوی که وارد یک فاز رسمی با کشورها شود و همچنان از حقوق خود در جامعه بین‌المللی برخوردار خواهد بود. از این به بعد انشاءالله توقع میره که نشست ها و تصامیم دنیا که در مورد افغانستان میشه، افغانستان در حاضر خواهد بود، از خود دفاع خواهد کرد، خود طلب خواهد کرد و همچنان در بین بردن تحریم هم رول خواهد داشته شد.
اگه عمیقه که شما امیدوار هستین نقش داشته باشه در قضایا، خب برای شما بسیار خوب میشه، اما ببینیم که دنیا با این مسئله چطور برخورد خواهد کرد. تعدادی از مخالفان سیاسی حکومت طالبان که در خارج به سر میبرن اقدام روسیه را محکوم کردن و گفتن که این اقدام باعث مشروعیت داخلی برای طالبان نمیشه.
بله، متاسفانه شخصیت های را داریم یا اشخاص را داریم در افغانستان که آنها در افغانستان هر پیشروی را محکوم میکنن. حتی اگر سرک هم ساخته میشه اونها محکوم میکنن.